رادیو نمایش FM 107.5 دهم. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
حکایت خاک، زندگی بانوی ایثارگر زهرا قرقاش. نویسنده عاطفه طالب‌پور. گوینده شهین نجف‌زاده. صدابردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
هوا بهاری بود، اما چطور می شد ازش لذت ببرم وقتی تنها و دور از بچه هام بودم؟ چطور لذت ببرم وقتی بغض راه گلومو میبنده و اجازه نفس کشیدن بهم نمیده؟ خیلی دلم گرفته بود. هر بار که میرفتم دیدن بچه ها، یا تلفنی باشون صحبت میکردم، یا خیالشون از ذهنم میگذشت، و یا حتی وقتی کسی اسم اونا رو صدا میزد، حال و روز دلم همین بود. اینجور وقتا تنها آرامشم خنکای نسیم حرم بی بی حضرت معصومه بود و سجده های پر اشک و آه. قلبم آروم گرفته بود و روحم سبک شده بود. با یه تاکسی رفتم خونه. تو راه با خودم گفتم خوبش چهارشنبه شب با سارا بریم جمکران. اگه اینو بهش بگم حتما خیلی خوشحال میشه. از تاکسی پیاده شدم تا داخل کوچه برم. همش با خودم میگفتم چطوری این خبر رو به سارا بگم که بیشتر خوشحال بشه. پشت در که رسیدم و کلیدو انداختم تو قفل، یادم اومد ای داد بیداد، سارا که الان اینجا نیست، رفته شمال پیش خانواده‌اش. سلانه سلانه رفتم تو اتاق، ساکم و گوشه ولو کردم و چادرم و انداختم رو رخت خوابا. پلکام سنگینی میکرد و اصلا نمیتونستم باز نگرشون دارم. به سقف خیره شده بودم که خوابم برد. چشممو که باز کردم یهو از جا کنده شدم. گفتم ای وای، نمازم قضا شد. سری رفتم تو حیاط وضو گرفتم. کتری روی چراغ والور جوش اومده بود و بخارش اتاقو گرم کرده بود. چایی دم کردم و با نون تنوریای دست پخت ننه صبونه خوردم. ساعت 11 تو حزب کلاس داشتم. بعد صبحونه کمی مطالعه کردم و راهی دفتر حزب شدم. اون روز کمی بیشتر موندم تا بتونم به سوالات خانم‌های کلاس جواب بدم. بعد از نماز رفتم سپاه تا از اوضاع جبهه با خبر بشم. خیلی شلوغ بود، هر کسی طرفی میرفت. از یکی پرسیدم چه خبر شده؟ گفت هیچی، بچه‌ها میخوان ثبت نام کنن واسه اعزام به جبهه. هر کسی اصرار داره زودتر از بقیه بره. اگه کسی جلوشون رو نگیره با هم دعواشون میشه. گفتم حالا چرا همشون رو نمیبرن؟ یکی از بچه‌ها آهسته گفت خودت که بهتر میدونی، بنی صدر نمیذاره، میگه خودمون از طریق دیپلماتیک حلش میکنیم. اما 7-8 ماه از جنگ میگذره، هنوز خبری از وعده های توخالیش نشده. از آقای غلامی پرسیدم برادر، آخه معلوم نیست اونجا اعلام نیاز شده باشه، نیروی امدادگر خانم نمیبرین؟ بدون اینکه سرش رو بالا بگیره گفت خواهر قرقاش، میبینی اوضاع ما رو؟ همین برادرها رو اجازه نمیدن ببریم. اون وقت شما میگی من بیام؟ از دست ما کاری ساخته نیست، بعد مثل دفعه قبل از بهداری ماموریت بگیری. به هر حال ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. با همه خداحافظی کردم و از ساختمون خارج شدم. رفتم بیمارستان. امیدی نداشتم، اما روی برد و نگاه کردم ببینم بهداری اعزام نیرو داره یا نه. در کمال تعجب اعلامیه درخواست نیروی پزشکی رو دیدم. انگار دنیا رو به هم داده باشن. خیلی خوشحال شدم. رفتم تو رختکن و لباس عوض کردم تا شیفت و تحویل بگیرم. بهیار توسلی و نیروی کمک بهیار دست سنگ با من شیفت بودن. بهشون گفتم شما نمیایین جبهه؟ دست سنگ گفت چرا من دوست دارم بیام. دختر خوبی بود اما فکر نمی کردم بیاد جبهه. با خودم گفتم چه جالب، تنها کسی که فکر نمی کردم بیاد زینت بود. از وقتی اومده بودم بیمارستان ایزدی باهاش آشنا شدم. سرپرستار بیمارستان هر ماه شیفتا رو عوض میکرد. یه بار رفتم دیدم منو گذاشته با زینت دست سنگ. یه جوری شدم. گفتم نمیشه منو با زینت نذارین؟ گفت چرا؟ گفتم آخه من باش راحت نیستم. اون توی یه فاز، من توی یه فاز دیگه. لبخندی زد و گفت من عمدن شما رو با هم گذاشتم. قبول کردم و گفتم باش، اشکالی نداره. همون شب مرد جوونی اومد بیمارستان. مریض آورده بود. جلوی در یکی از اتاقا به دیوار تکیه داده بود و زنجیر دور انگشتاش میچرخون. یقه پیرنش تا روی جناقش باز بود و صلیبی که تو گردنش انداخته بود دیده میشد. زینت رفت جلو و گفت این صلیبو از کجا خریدی؟ مرد جوان سرشو بالا گرفت و همین جور که آدامس میجوید گفت چطور مگه؟ زینت گفت آخه خیلی قشنگه، بهتون میاد، دوست دارم یکی ازش داشته باشم. رفتم تو ایستگاه پرستاری. زینت هم بعد از چند دقیقه اومد. گفت میخوای گزارشا رو من بنویسم؟ گفتم نه، خودم میتونم بنویسم. من که نگفتم نمیتونی، آخه خط من قشنگ تره. بذار بهت کمک کنم دیگه. خیلی خب، بیا بنویس. راست میگفت، خط زیبایی داشت. اون شب گذشت. چند شب بعد من تو سرویس بهداشتی مشغول وضو گرفتن بودم که دیدم زینت داره نگاه میکنه. گفت زهرا به منم وضو گرفتن یاد بده، میخوام نماز بخونم. با تعجب گفتم مگه بلد نیستی؟ یعنی تا حالا نماز نمیخوندی؟ پدر و مادرت مسلمون نیستن مگه؟ کمی ناراحت شد و گفت مادرم فوت کرده و پدرم من و خواهرم و تنها گذاشت رفت زن گرفت. ما با هم زندگی میکنیم، کسی نبوده که چیزی به من یاد بده. حالا کمکم میکنی یا نه؟ اون شب وضو و نماز رو یادش دادم. یک ماهی رو که با هم شیفت داشتیم یه سری چیزا رو یاد گرفت. چند بار از من آدرس خواست بیاد خونمون ولی بهش ندادم. گفتم اول من بیام با خواهرت آشنا بشم بعد تو بیا. قبول کرد. رفتم خونشون. دیدم وضعیت مالی خوبی ندارن. خیلی دلم براش سوخت. فرداش رفتم مکتب، با خانم نادری و خانم کریمی مشورت کردم که چطور به زینت کمک کنم. اون بعد از این خیلی تغییر کرد. وقتی گفت من باهات میام جبهه، فهمیدم هیچ وقت نباید از ظاهر آدم ها قضاوت کرد. فرداش با زینت دست سنگ رفتیم ستاد امداد برای گرفتن حکم. بعدش هم رفتم سپاه تا این بار جزو بچه های سپاه بریم جبهه. 26/1/1360 حکم گرفتیم و قرار شد همراه نیروهای آقا با قطار عازم جنوب بشیم. خونه که رفتم اولین کارم این بود که کتابامو از تاخچه کنار پنجره بردارم، ته ساک مرتب بچینم. یه رادیو ضبط و چند نوار درسی هم برداشتم. تنها چیزی که مونده بود یک جلد تفسیر نمونه بود که باید میرفتم از کتاب فروشی تهیه میکردم. صبح زود رفتم ستاد امداد. بقیه نیروها هم جمع شده بودن. فقط چند نفر مونده بودن که بیان و حرکت کنیم. زینت دست سنگ رو دیدم که کناری ایستاده. رفتم طرفش رو سلام کردم. انگار کمی استراب داشت. گفتم نگران نباش، اونجا که ما خانوما میریم هیچ خبری از تیر و ترکش نیست. کمی آروم شد. صدای یکی از برادرها به گوشمون رسید که میگفت خواهرا برادرها سوارشین حرکت میکنیم. بجنبین ماشاءالله، یا علی که دیر شد. سوار اتوبوس به مقصد عراق حرکت کردیم و نزدیک غروب قطار از عراق به سمت اندیمشک می رفت و قرار بود تعداد زیادی رزمنده با خودش ببره. اونجور که از صحبت برادرای سپاهی فهمیده بودم، باید از اندیمشک می رفتیم شوش. صدای تلق و تلوق قطار مثل لالایی منو به خواب برد. با صدای سوت قطار بیدار شدم. هوا روشن شده بود و تا چشم کار می کرد زمین خدا دیده می شد. وسایلمون رو برداشتیم و همراه زینت از قطار پیاده شدیم. چند ماشین بیرون ایستگاه منتظر بودن تا ما رو ببرن شوش. من و زینت و چند تا خانم دیگه پشت یکی از ماشینا سوار شدیم. برادرها هم با چالاکی میپریدن پشت ماشین و میزدن رو سقف که آقای راننده حرکت کن. برو داداش، برو که صدام منتظره. ماشینا پشت سر هم به راه افتادن. جاده در اثر اصابت گلوله‌های وحشی و ترکش‌های خونخوار به شدت زخمی شده بود. دست‌اندازا اونقدر بزرگ بود که هر کدوم به تنهایی میتونست یه موتور قورت بده. راننده‌ها وارد شده بودن و بین این دست‌اندازا حسابی ویراژ می‌دادن. دلوروده یادم میومد تو دهنش. خانوما تقریباً همه حالشون بد شده بود. تا برسیم شوش کلی صدام و دار و دستش رو نفرین کردیم. وارد شهر که شدیم حتی یک نفرم دیده نمی شد. همون اوایل جنگ هواپیماهای عراقی تعداد زیادی از خونه ها و بیمارستان رو بمبارون کرده بودن. شهر خالی از سکنه بود و مردم هر کسی به جایی پناه برده بود. بجنورد که رفته بودم شنیدم تعداد زیادی از جنگ زده های آبادان و دسفول رو فرستادن اونجا. حالا این بنده های خدا کجا رفته بودن نمی دونم. ما رو که کادر درمانی بودیم بردن بیمارستان نظام مافی شوش. دور تا دور بیمارستان رو با کیسه گونی های پرشن دیوار کشی کرده بودن. اما اثر تیر و ترکش رو روی کیسه ها هم می شد دید. وارد بیمارستان که شدیم قسمت انتهایی خراب شده بود. بخشی از آشپزخونه و رخشورخونه به کلی از بین رفته بود. از پرسنل بیمارستان فقط 5 نفر مونده بودن. رئیس بیمارستان، مسئول آزمایشگاه و بانک خون، راننده آمبولانس، یک پرستار زن و یک پرستار مرد. خودشون بیمارستان بودن و خانواده هاشون رو فرستاده بودن شهرهای اطراف که امن بود. رئیس بیمارستان به دستور ستاد امداد برای خانم ها یک اتاق و برای آقایونم یک اتاق در اختیار ما قرار داد. با زینت رفتیم تو اتاق، وسایلمونو گذاشتیم و رفتیم ببینیم اوضاع بیمارستان چطوره. انتهای سالن دیده می شد و مشخص بود که در اثر اصابت موشک داغون شده. کیسه های پر از شن خرابی ها رو پینه کرده بود تا همونجا بشه آشپزی کرد. نیروهای بسیجی کار آشپزی رو انجام می دادن. سریم به رخشورخونه زدیم که تقریباً چیزی ازش باقی نمونده بود. هیچ کدوم از ماشین لباس شویی ها قابلیت استفاده نداشت. قاطی خاک و خل های ته سالن چند لگن تکه تکه شده و چکمه های سوراخ سوراخ به چشم می‌خورد. کمی اون طرفترم کفگیر و ملاقه آشپز همینجور رو زمین ولو شده بودن. 2 روز بود که اونجا بودیم. جز چند نفر مجروح کس دیگه‌ای تو بیمارستان بستری نبود. همون روز نزدیک ظهر یه اکیپ پزشکی از اصفهان به ما ملحق شد که کادر درمانی رو کامل می‌کرد. پزشک جراح، بهیار، کمک بهیار و ماما. کمک بهیار و ماما خانوم بودن که با من و زینت شدیم 4 تا خانوم که همه باید توی یه اتاق استراحت می‌کردیم. بهروزی پرستار اهل شوش بود که اصلاً با ماها نمی‌جوشید. سلام خدا رو به ما نمیداد، چه برسه به اینکه بخواد با ما هم اتاق بشه یا یکی از ما رو تو اتاق خودش را بده. اصلاً فازمون با هم نمیخوند. واسه همینم از اومدن هیچ کدوممون خوشحال نشد. یه روز به زینت گفتم بیا بریم سپاه. پرسید واسه چی؟ گفتم بیا بریم، کار دارم. چادر سر کردیم و رفتیم. ورودی بیمارستان اطراف رو نگاه کردم. شاید 200 متر جلوتر یه پست نگهبانی بود. رفتیم اونجا، از نگهبانی پرسیدم برادر سپاه کجاست؟ و اون مسیر رو به همون نشون داد. هر طرف رو که نگاه میکردی خونه ای سالم نبود. دیوارا خمیده و شکسته، آجرا مثل قطره خون به هر طرف پاشیده شده بودن. کنار خیابون یا توی نخلستون پر بود از نخلهای سوخته و بیسری که راست قامت ایستاده بودن. استقامت اونا یه چیزو به ما میفهموند، اینکه حتی نخلها هم نسبت به خاکشون غیرت دارن و ازش دفاع میکنن، حتی به قیمت سوختن و بیسر شدن. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دیشب به باغ دل من خندان گل یاد تو بود، در خاطرم جلوه کنان حسن خدا داد تو بود. شد هم نوا با مرغ حق نای دل شیدای من، از نغمه هم شد بلبل به نوا در چمن، از نغمه هم شد بلبل به نوا در چمن. به باغ گل زیبایی و جلوه ببین، خنده زن بر رخ گل سنبل و آلال بچین.
پرواز کن،